ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. چهارشنبه شب شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا، در دهم آبان ماه همراه شما هستیم. من رایا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر شما خانم رویا. مقامات اسرائیلی بامداد چهارشنبه اعلام کردند که 13 سرباز اسرائیلی در درگیری‌های روز سه‌شنبه در عمق نوار غزه کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان ارتش اسرائیل در غزه تا به حال به 15 نفر رسیده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که از بین بردن گروه حماس تلفات سنگینی برای اسرائیل در بر خواهد داشت. او در این حال تاکید کرد که اسرائیل برای نبردی طولانی و پیچیده آماده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز چهارشنبه گفت جنگ با حماس با وجود جانهای گرانبهایی که از دست می رود ادامه خواهد داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه برای دیدار با مقام‌های اسرائیل به این کشور سفر می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که آقای بلینکن پس از اسرائیل توقف‌های دیگری هم در منطقه خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا چند پیش به دنبال آغاز جنگ اسرائیل و حماس به اسرائیل و 6 کشور عربی سفر کرده است. نزدیکان مجاهد کورکوری در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از ضرب و شتم شدید منجر به بیهوشی این زندانی توسط ماموران زندان شیبان اهواز خبر دادند. به گفته آنها خبر منتشر شده در شبکه‌های مجازی مبنی بر خودکشی او ساخته ماموران زندان است و صحت ندارد. بر اساس این گفتگوها ماموران خودشان او را به قدری زدند که بیهوش شده و به بیمارستان منتقل شده است. مجاهد کورکوری از بازداشت شدگان ایزه است. ماموران در 29 آذر 1401 با حمله مسلحانه به روستایی در اطراف ایزه دو تن از جوانان معترض را کشتند و مجاهد کورکوری را بازداشت کردند. دادستان ایزه او را به کشتن کیان پیرفلک و دیگر کشته شدگان 25 آبان ایزه معرفی کرد. خانواده های همه این کشته شدگان اعلام کردند که از مجاهد کورکوری شکایتی ندارند و ماموران حکومتی را عامل این قتل‌ها می‌دانند. احمد وحیدی وزیر کشور ایران روز چهارشنبه گفت حملات هفته‌های اخیر به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خاورمیانه ربطی به ایران ندارد. او مدعی شد که چون عده‌ای در کشورهای مسلمان آمریکا را مقصر جنگ غزه می‌دانند، ممکن است آمریکایی‌ها را هدف قرار دهند. این در حالی است که در پی افزایش حملات به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه گفت واشنگتن جمهوری اسلامی را مسئول حملات اخیر می‌داند. ژنرال پاتریک رایدر همچنین اعلام کرد که آمریکا 300 نیروی دیگر به خاورمیانه اعزام می‌کند. مقام‌های غزه می‌گویند که حملات هوایی اسرائیل به اردوگاه جبالیا در روز چهارشنبه دو بار تکرار شده است و در جریان این بمباران چند مجتمع آپارتمانی هدف قرار گرفتند. هنوز جزئیاتی از کشته شدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشده است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در غزه بر اثر حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل به این اردوگاه 50 نفر جان خود را از دست دادند. اسرائیل می‌گوید در این حملات یک فرمانده بلندپایه حماس نیز کشته شده است. و آخرین خبر این که روز چهارشنبه شماری از فلسطینی‌های دو تابعیتی و ده‌ها شهروند خارجی در غزه فرصت خروج از غزه و ورود به مصر را پیدا کردند. همزمان تعدادی آمبولانس هم برای انتقال مجروحان وارد نوار غزه شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال برپا کردن یک بیمارستان صحرایی در حدود 10 کیلومتری مرز با غزه است. رویا.
سپاس از کیان معنوی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. ادامه جدال نظامی میان حماس و اسرائیل جنگ بر آینده سیاسی خاورمیانه چه تأثیری دارد؟
به نظر میرسه رویه سیاست ورزی در زمینه سیاست خارجی در کشورهای منطقه داره به سمت یک سیاست خارجی پایدار میره.
شهرداری تهران دسترسی به جزئیات شاخص آلودگی هوا را برای مردم قطع کرد. و آخرین خبرها را از جنگ خواهید شنید. همکارم فرنوش رام همراه ما خواهد بود. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های اسرائیل عصر چهارشنبه اعلام کردند شمار نظامیان کشته شده این کشور در عملیات غزه از روز سه‌شنبه به 15 تن رسیده. مقامات نظامی این کشور روز سه‌شنبه بدون ارائه جزئیاتی گفته بودند که روز بسیار سختی رو در عملیات غزه سپری کردند. برای واکاوی خبرهای بیشتر همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا مستقر در اسرائیل. خانم رام، درود بر شما. منتظر شنیدن روایت شما هستیم از آخرین خبرها و تحولات جنگ.
درود بر شنوندگان و شما خانم ملکی. گزارش شبانگاهی در روز 26 از جنگ، پنجمین روز از عملیات زمینی در داخل غزه رو خدمتتون ارائه میکنم. شمار 15 نفر رو اعلام کردید. ارتش اسرائیل در ساعات اخیر نفر 16 رو هم اعلام کرد و گفتش که خبر به خانواده او داده شده. در ساعات اخیر فرمانده لشکر ارتش اسرائیل در بخش غزه از موفقیت‌های نظامی بسیار زیادی در این عملیات خبر داد و گفتش که جزئیات اون به زودی به آگاهی همگان خواهد رسید. در گزارش دیگری ارتش گفت که فرمانده سامانه راکت‌های ضد تانک حماس رو در عملیاتی از پای درآورده، اسمش اتصال بوده، با مشارکت سازمان امنیت داخلی شبات و امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش این فرد از پای در اومده. ارتش امشب دو فایل صوتی رو پخش کرد، یکیش میان یکی از فرماندهان ارشد حماس در بخش غربی جبالیات با مدیر بیمارستان اندونزیایی در غزه، که در اون فرد حماس به این مدیر بیمارستان میگه که یالا این سوختی رو که مال این بیمارستان هست باید به ما تحلیل بدید. ارتش اسرائیل از این نظر این فایل رو منتشر کرده که بگه که سوختی که به بیمارستان های غزه داده میشه حماس میره و اون رو به زور مصادره میکنه و به همین دلیل است که اسرائیل اجازه نخواهد داد که سوخت بیشتری وارد غزه بشه.
خانم رام،
وزیر دفاع یا...
بله ادامه بدید، بفرمید.
بله، اظهاراتی رو داشتیم امشب از وزیر دفاع یوآف گالانت، جنرال هستیلوی، رئیس ستاد ارتش در مورد عملیات امروز که جزئیاتی رو اعلام کردن. و یک ارزیابی بسیار مهم امروز اعلام شد که معلوم شده روز 15 مه در حمله اولی نیروهای حماس تعداد 3000 شبه نظامی وارد خاک اسرائیل شده بودند، همراه با صدها تن دیگر از مردم عادی غزه که بسیار بیشتر از ارزیابی های گذشته.
خانم رام، به جزئیات اشاره کردید، به افزایش تعداد کشته شدگان که به 16 تن رسید و همینطور از عملیات امروز شما گفتید. خانم رام، امروز برای صحنه دیپلماسی اسرائیل روز بحرانی بود، از شما بیشتر بشنویم در این رابطه.
اولا که اردن که سالها بیش از نزدیک 3 دهه هست با اسرائیل روابط بسیار نزدیکی داره و مخصوصا همکاری های امنیتی در قبال کرانه باختری بین اردن و اسرائیل برقرار هست. سفیر خودش رو برگردونده و گفته که سفیر اسرائیل هم که برگشته به کشور خودش فعلا حق نداره به اینجا برگرده. و ما دیدیم که کشور بولیوی در آمریکای لاتین بود که رابطه خودش رو با اسرائیل دوباره قطع کرد و شیلی و کولومبیا بودن که سفیران خودشون رو از اسرائیل فعلا به پایتخت رو برگردوندن. وزارت خارجه اسرائیل امشب گفتش که ما از شیلی و کولومبیا عاجزانه درخواست میکنیم که حق رو ببینه و در کنار مردم اسرائیل بایسته. البته اسرائیل میگه که این کشورها، در این کشورها فقط رهبران هستند که اینگونه در کنار فلسطینی ها و حماس ایستادن، در حالی که مردم اون کشورها به قول دولت اسرائیل در کنار اسرائیل قرار می گیرن. برای اسرائیل البته حمایت کشورهای متحد مهم غربی خودش مهمه، مثل بریتانیا، مثل آمریکا. همین امشب وزیر خارجه انگلیس جیمز کلورلی دوباره گفتش که وقتی حماس میگه که ما اسرائیل رو باید نابود کنیم، چگونه اسرائیل میتونه صلح بکنه. و وزیر دفاع آمریکا امشب دوباره با همتای اسرائیلی خودش صحبت کرد. اسرائیل این بحران رو در زمینه دیپلماتیک مهار شدنی میدونه و از اون چندان نگران نیست.
سپاس از فرنوش رام، همکارم در اسرائیل، که در این شرایط بحرانی خبرها رو موجز، دقیق و کامل ساعت به ساعت اطلاع رسانی میکنه.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتر اصخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
اما با ادامه جدال نظامی بین حماس و اسرائیل، بار دیگر بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده، از گسترش جنگ و آتش تا تغییر روابط سیاسی و اقتصادی. اما این جنگ بر آینده سیاسی منطقه استراتژیک خاورمیانه چه تأثیری خواهد داشت؟ سوالی که از شاهین مدرس پرسیدم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا.
بعد از بهار عربی، کشورهای خاورمیانه عملا اومدن به یک نتیجه رسیدن که ایالات متحده نباید تنها شریک اونها باشه، و شروع کردن خصوصا از سمت امارات متحده عربی و عربستان سعودی به اینکه سازوکارهای درون منطقه‌ای ایجاد کنن، برای اینکه بتونن در سرنوشت سیاسی خودشون به نوعی میشه گفت تأثیر بیشتری داشته باشن. اون اتفاقی که داره میفته در بحران اسرائیل در حال حاضر، ما داریم نمودی از این رو میبینیم که این میتونه در آینده امتداد پیدا کنه و ادامه داشته باشه، که به ظاهر میرسه رویه سیاست ورزی در زمینه سیاست خارجی در کشورهای منطقه داره به سمت یک سیاست خارجی پایدار میره. به این معنی که دارن سعی میکنن از همین الان، علارغم این جنگی که بین حماس و اسرائیل روی داده، کشورهای میبینیم که میان برای اولین بار دو طرف رو به خویشتنداری دعوت میکنن. کشورهایی رو میبینیم که مواضع تند پیش از این رو نداشتن، و این نشون دهنده این هستش که به نوعی دارن سعی میکنن برای آینده سیاسی خودشون روابط رو بر اساس مصلحت سیاسی تعریف کنند و نه بر اساس ایدئولوژی های تاریخی پیش از این.
آقای مدرس، اشاره کردید که کشورهای منطقه به این تصمیم رسیدن که به غیر از آمریکا با کشورهای دیگه هم روابط خودشون رو بهبود ببخشن، از جمله اسرائیل. اما در این میان وضعیت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چون جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا روابط خوبی نداره، که حتی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه.
جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت تنها کشوری هست در خاورمیانه که هنوز تبدیل به فیلد استیت یا کشور از کار افتاده نشده، مثل کشور عراق، مثل کشور سوریه، مثل کشورهایی که به هر حال یک جنگ داخلی بسیار بسیار عمیق و قوی رو پشت سر گذاشتن. اما از سوی دیگر ذره تغییر نداده در رویکردی که در سیاست خارجی داشته. همچنان عدم عقلانیت بسیار مشهوده، همچنان ایدئولوژی زده بودن این سیاست خارجی مشهوده، و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه همچنان بازوی سیاست خارجی خودش رو بر دو عنصر استوار کنه، و اون دو عنصر یکی فعالیت‌های گروه‌های نیابتیش در منطقه هستن که بتونه بیاد با استفاده از اونها حتی در آینده هم برنامه‌شون همین هست، از این رویه که دارن پیش میرن، یک سری اهرم فشار ایجاد کنه، یک سری بحران ایجاد کنه، و بعد در قبال رفع اون بحران‌ها بخواد بیاد امتیاز بگیره. و بخش دوم برنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی متکی میشه به همون دکترینی که داره در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادها، که در اون زمینه هم شاهد بودیم ضررش در میان مدت و بلند مدت به مراتب برای کشور بیشتر هست از اون ایدئولوژی که خود جمهوری اسلامی در سر می‌پرورانه.
آقای مدرس، به هر حال تأثیر این جنگ کوتاه مدت نخواهد بود. به نظر شما این جنگ چه تأثیری بر آینده سیاسی خود اسرائیل خواهد داشت؟
مهمترین مسئله این هست که این جنگ میتونه هم تا حد زیادی به تثبیت راست افراطی در اسرائیل کمک کنه، ولی آن روی دیگر سکه اینه که اسرائیل پیروز از این میدان خارج نشه و به نوعی میشه گفت برای یک مدت طولانی حزب لیکود اساساً راست افراطی در اسرائیل با یک بدقبالی روبرو بشه. اما جدای از اون، اسرائیل و هر دولتی که میخواد داشته باشه الان داره میره به سمت تضعیف حداکثری حماس. ریشه‌کن کردن و از بین بردن کامل حماس امکان پذیر نیست، برای اینکه با یک ایدئولوژی سیاسی اسلامگرا ما روبرو هستیم که حتی اگه تمام افراد رو هم از بین ببرن، دقیقاً مثل همون اخوان المسلمینی که وامدار اونها هستن، این ایده به شکل دیگری رشد پیدا خواهد کرد. منطقی ترین امر برای اسرائیل میتونه این باشه که بیاد استفاده کنه از ظرفیت هایی که داره، به عنوان مثال در دانشگاه هرسلیا، در مؤسسه ICT، پدیده بنیادگرایی داره به شکل کاملا متدولوژیک و آکادمیک بررسی و مورد مطالعه قرار میده. باید بتونه بیاد از عناصر ضد بنیادگرایی استفاده کنه و حتی اگه تونست تشکیلات خودگردان رو در منطقه غزه جایگزین حماس کنه، این اطمینان رو داشته باشه که در بلند مدت حماس دیگری دوباره نخواد به وجود بیاد در اون منطقه. ولی در زمینه سیاست خارجی تا این لحظه میشه گفت که برای اسرائیل تغییر عمده‌ای رخ نداده.
شاهین مدرس، سرگر مطالعات امنیت و کارشناس روابط بین الملل، از تأثیر جنگ بر روابط سیاسی در خاورمیانه گفت. در حالی که آتش جنگ اسرائیل و حماس افروخته تر می شود، تلاش های منطقه‌ای برای توقف این جنگ آغاز شده. در این میان جمهوری اسلامی و ترکیه به عنوان بازیگران منطقه‌ای خواستار برگزاری کنفرانسی برای صلح شدند. شاهین بشیری گزارش می دهد.
ترکیه و ایران روز چهارشنبه خواستار برگزاری یک کنفرانس منطقه‌ای با هدف جلوگیری از گسترش جنگ اسرائیل و حماس شدند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، یک روز پس از دیدار دیپلمات ارشد ایران با رهبران حماس در قطر، با حسین امیرعبداللهیان، همتای خود، دیدار کرد. ایران هشدار داده است گروه‌های مسلحی که در منطقه از آنها حمایت می‌کند، ممکن است به اسرائیل حمله کنند. فیدان گفت که ترکیه برای آتش بس فوری فشار می‌آورد، زیرا پیشبینی این که این مارپیچ خشونت بدون راه حل دائمی رشد خواهد کرد دشوار نیست. وی افزود: ما نمی‌خواهیم فاجعه انسانی در غزه به جنگی تبدیل شود که کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. وی در ادامه گفت: وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده نشانه‌های قوی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شرایط تغییر نکند، سایر عناصر مسلح در منطقه ممکن است در درگیری دخالت کنند. در همین حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، هم گفت کنفرانس صلح با حضور کشورهای مسلمان و عرب باید در اسرع وقت برگزار شود. وی همچنین از جهان اسلام خواست محصولات اسرائیل را به دلیل جنگ تحریم کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، طی گفتگویی با رادیو فردا در مورد دیدار وزرای امور خارجه ایران و ترکیه و نتایج آن چنین میگوید:
فکر کنم مهمترین خبری که در اثر نشست دو وزیر امور خارجه ایران و ترکیه قابل شنیدن هست، این هست که وزیر خارجه ترکیه گفته که کشورش حاضر به عنوان ضامن یک آتش‌بس و احتمالاً مذاکرات صلح آینده باشه، و چون ترکیه به هر حال جایگاه معینی داره، بعید نیست که از نقش ترکیه برای مذاکرات آینده استفاده کنه. ولی اما اون چی که آقای امیر عبداللهیان به عنوان به اصطلاح کنفرانس کشورهای اسلامی برای صلح مطرح کرده، البته کلمه صلح رو ایشون نگفته، برای مسئله فلسطین مطرح کرده، تشکیل چنین کنفرانسی و رسیدن به نتیجه بعید می‌نماید. مهمترین وظیفه این سفر، من فکر میکنم، هماهنگی است بین ایران و ترکیه با قطر برای اینکه با حماس یک گفتگوهایی بشه در زمینه آزادی گروگانهایی که حماس در اختیار داره، و هر سه کشور فکر میکنن، یعنی قطر، ترکیه، ایران، که اگر گروگانها آزاد بشن، بعید نیست که موضع جهانی نسبت به این جنگی که در حال حاضر در غزه صورت داره عوض بشه، و اگر این عمل انجام بگیره، احتمال داره سطح تنش‌ها هم پایین بیاد. البته تأثیر یا نفوذ قطر در میان حماس خیلی بیشتر از ایران است و بایستی منتظر بود ببینیم که قطر چه اقداماتی رو انجام میده برای آزادی گروگان‌ها. این مهمترین کاری است که این سه کشور میتونن انجام بدن. بقیه مسائل، اون چه که مربوط به صلح میشه، مربوط به آینده خاورمیانه میشه، فکر میکنم که نه ایران، نه قطر، نه ترکیه نقش اصلی رو نخواهند داشت. نقش اصلی مصر خواهد داشت و به خصوص آمریکا.
از زمانی که افراد مسلح حماس در 7 اکتبر به مرز غزه حمله کردند و بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی بودند کشتند، اسرائیل نوار غزه را مورد حملات زمینی و هوایی قرار داده است. به گفته وزارت بهداشت حماس، بمباران‌های اسرائیل باعث مرگ حدود 8800 نفر شده که 2/3 آنها زن و کودک هستند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که هر ساله با فرارسیدن پاییز آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها نارضایتی عمومی رو به همراه داره، شهرداری تهران در اقدامی ناگهانی دسترسی شهروندان به جزئیات و شاخصهای آلاینده‌های هوای تهران در وبسایت کنترل کیفیت هوای تهران رو قطع کرده، آنچه که دستمایه گزارشی در روزنامه پیام ما قرار گرفته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حبس اطلاعات آلودگی هوا عنوان گزارشی است در روزنامه پیام ما که در آن آمده که شهرداری تهران در تصمیمی عجیب جزئیات کیفیت هوای پایتخت را از دسترس عموم خارج کرده است. وبسایت کنترل کیفیت هوا به ناگهان شاخص آلودگی هوا را که پیشتر با جزئیات منتشر می‌کرد متوقف کرده. مناطق آلوده و شاخص آلاینده‌هایی چون مونوکسید کربن، دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگرد، اوزون، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که پیشتر روزانه به صورت خودکار روی وبسایت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر می‌شدند، اکنون ناپدید شدند و شهروندان تنها می‌توانند شاخص کلی کیفیت هوا را ببینند و بس. و این در حالی است که همه این شاخص‌ها برای یک بیمار قلبی، یک سالمند، والدین کودکان خردسال و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند حائز اهمیت بسیار باشد. مدیر عامل اسبق شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گفتگو با پیام ما این تصمیم را عجیب خوانده. او افزوده اطلاعات آلودگی هوا اطلاعات حساسی نیستند که کسی بخواهد جلوی انتشار آن را بگیرد. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان، با اشاره به این گزارش در شبکه ایکس نوشته اقدام انقلابی شهرداری تهران میتواند نشان از احتمال مازادسوزی بیشتری در اطراف تهران داشته باشد. با منصور سهرابی گفتگو کرده ایم.
وقتی که شاخص‌ها در دسترس نباشند و حاکمیت میتونه ادعا داشته باشه که آلایندگی آنچنانی وجود ندارد، در حالی که ما هممون میدونیم در کلان شهرها از جمله در تهران در فصل‌های سرد بارونگی دما بیشتر میمونه و لایه مرزی پایین‌تر میاد و هوا در فصل سرد بسیار آلوده خواهد بود وقتی که ما پدیده بارونگی دما رو داریم. از طرف دیگر هم سال‌هاست در کشور مازوت سوزی صورت میگیره و میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه و ممکنه واکنش‌هایی رو در پی داشته باشه که حاکم نگران این قضیه هست و نمیخواد مردم نسبت به مسائل محیط زیستی هم اعتراض داشته باشن. کشور ایران به دلیل اینکه دستگاه تخطیرش در پالایش نفت خام به درستی عمل نمیکنن و استاندارد نیستند، مازوت زیادی تولید میشه و مازوت ایران هم 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره، نمیتونه اونو صادر بکنه، کسی ازش نمیخره، مجبور هستن بسوزونن چون امکان نگهداری مازوت هم ندارند و احتمال اینکه امسال هم مازوت سوزی بسیار زیادی و در جای جای کشور از جمله در اطراف تهران داشته باشیم وجود دارد و شاخص دیوکسید گوگرد یا SO2 از شاخص هایی هست که میتونه نشون بده که داره مازوت سوزی صورت میگیره و از دسترس خارج کردن اطلاعات میتونه به این دلیل هم باشه که نمیخوان مردم بدونن که مازوت داره سوزانده میشه در اطراف تهران.
قانون هوای پاک که نهادهای نظارتی بسیاری را در بر می‌گیرد در سال 1396 به تصویب رسید و در آن مجازات‌های فراوانی برای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی، صاحبان وسایل نقلیه موتوری آلاینده یا آنهایی که با بازرسان سازمان محیط زیست همکاری نمی‌کنند و ده‌ها مورد دیگر در نظر گرفته شده. اما به نظر می‌رسد که دولت بیش از ملت در آلودگی هوا نقش داشته باشد. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
حاکمیت در حال حاضر میدونه که مزلات محیط زیست پاشنه آشیلش خواهند شد. ما بحران آب و در جای کشور باش درگیر هستیم. مسئله فرونش هست، مسئله فرسایش خاک هست، جنگل زدایی هست، بیابانزایی هست، تغییر کاربری مراتع هست، توسعه نامتوازن هست. همه اینها میتونه مشکلات عمده‌ای رو ایجاد بکنه در مناطق مختلف و ممکنه واکنش‌های شدید مردم رو در پی داشته باشه. حاکمیت به جای اینکه برای حل این بحران ها اقدام علمی و درستی انجام بده، همیشه سعی کرده کتمان بکنه واقعیت هایی که وجود داره. در رابطه با آلودگی هوا هم این قضیه صدق میکنه. از سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شده. حکومت به جای اینکه ارگان هایی که مسئول اجرای این قانون هستند و موظف به اجرای اون بکنه، سعی میکنه با کتمان آمار و اطلاعات منکر آلودگی هوا بشه.
تصمیم برای عدم انتشار شاخص‌های آلایندگی به صورت روزانه و حتی از دسترس خارج شدن سابقه شاخص‌های آلاینده در سال‌های گذشته، تصمیم شهرداری تهران یا وبسایت کنترل کیفیت هوا بوده است و یا مرجع دیگری؟ آیا این تصمیمی موقت است یا پایدار؟ هیچ کدام روشن نیست. هرچند که به نوشته روزنامه پیام ما، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته است که به زودی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد.
الهه روان شاد از قطع دسترسی شهروندان به جزئیات شاخص‌های آلاینده‌های هوای تهران گزارش داد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پزشکان روز سه‌شنبه در دانشگاهی در آمریکا اعلام کردند مردی که 6 هفته پیش قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده به او پیوند زده شده بود، درگذشت. با این وجود، به گفته پزشکان، این پیشرفتی شگرف در جراحی پیوند عضو از حیوان به انسان به شمار می‌آید. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
پزشکان در دانشگاه مریلند روز سه‌شنبه اعلام کردند که دومین فردی که قلب خوک به او پیوند زده شده بود، تقریباً 6 هفته پس از انجام این جراحی آزمایشی درگذشته است. این قلب خوک اصلاح ژنتیکی شده در 20 سپتامبر به لارنس فاست 58 ساله پیوند زده شد، زمانی که او بر اثر نارسایی قلبی در حال مرگ بود و شرایط جراحی سنتی پیوند قلب انسان را نداشت. دانشگاه مریلند که این جراحی زیر نظر آن انجام شده، در بیانیه‌ای گفته که قلب پیوند شده به آقای فاست در ماه اول سالم به نظر می رسید، اما در روزهای اخیر علائمی از پس زدن جراحی از خود نشان می داد تا اینکه سرانجام در روز دوشنبه از کار ایستاد. همسر آقای فاست نیز گفته شوهرش می دانسته که زمان کوتاهی از عمر او باقی مانده و هرگز تصور نمی کرد همینقدر هم زنده بماند. گروه پزشکی دانشگاه مریلند سال گذشته اولین پیوند قلب را از خوکی تغییر ژنتیکی داده شده به مرد دیگری انجام داده بود. آن بیمار نیز 2 ماه زنده ماند و بعد به دلایلی نامشخص جان باخت، اگرچه بعداً علائمی از ویروس خوک در اندام او پیدا شده بود. نتایج جراحی نخست منجر به ارتقاء دانش پزشکان و اعمال تغییراتی از جمله در آزمایش بهتر ویروس پیش از تلاش دوم برای پیوند شد. دکتر بارتلی گریفیث، سرپرست تیم پیوند در مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، در بیانیه گفت که آخرین آرزوی آقای فاست این بود که پزشکان از تجربیات این جراحی بهترین استفاده را ببرند. تلاش‌ها برای پیوند عضو از حیوان به انسان که در اصطلاح علمی به آن پیوند ناهمسان می‌گویند، دهه هاست که با شکست روبرو شده، چرا که سیستم ایمنی فرد گیرنده بلافاصله بافت خارجی را از بین می‌برد. به همین خاطر دانشمندان در تلاشند تا از خوک‌هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده‌اند برای این منظور استفاده کنند. با این حال، پیوند ناهمسان با آقای فاست پیشرفت شگرفی محسوب می‌شود. 2 هفته پیش بیمارستان مریلند اعلام کرده بود که آقای فاست توانسته بایستد و ویدیویی نیز منتشر کرده بود که نشان می‌داد او با فیزیوتراپی در تلاش است تا قدرت لازم برای راه رفتن را به دست آورد. بسیاری از دانشمندان امیدوارند پیوند ناهمسان روزی بتواند کمبود اعضای بدن انسان برای پیوند به بیماران را جبران کند.
خب به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. با ما در تماس باشید، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید برای شنیدن و دیدن و خواندن خبرها. میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، همچنین در شبکه ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. من رویا ملکی باز هم در کنار شما خواهم بود، اما اکنون به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید. امانو.